الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که اگر شک کردیم شرطی مخالف با کتاب یا مخالف با کتاب نیست، در این صورت آیا اصلی وجود داره که مخالفت و عدم مخالفتش رو اثبات کنه یا اصلی وجود نداره. فرمایش آقای خویی رو مطرح کردیم. آقای خویی فرمودن اصلا نوبت به اصل مخالف با کتاب نمیرسه. چرا نمیرسه؟ چون یا شک ما در ارتباط با اصل جعل یا شک ما در ارتباط با اینه که این شرط میتونه تغییری در مجعول ایجاد کنه یا نه. اگر شک ما در ارتباط با اصل جعل باشه، مرحوم آقای خویی فرمودن که خب ما براءت جاری میکنیم، شک میکنیم که این عملی که در ضمن عقد شرط کردیم این به لحاظ شرعی جایز است یا جایز نیست، خب براءت جاری میکنیم. وقتی براءت جاری کردیم اثبات میشه که این شرط مخالفه با کتاب نیست. اون سوالی که دیروز بعضی از رفعا کردن که حلیت یا اباحه حکم استفاده نمیشه، مهم عدم مخالفت با کتاب بود. وقتی براءت جاری کردیم به هر حال مخالفه با کتاب نیست. البته بحث این بود که خب براءت که حکم ظاهری رو میگه، مخالفت و عدم مخالفت عرض کردیم به هر حال باید توسعه‌ای نسبت به حکم واقعی و ظاهری داشته باشه. به هر حال یه عملی که مباح است چه واقعا و چه ظاهرا، انجام او مخالفه با کتاب نیست. الزام دیگری به انجام او یا ترک او مخالفه با کتاب نیست. خب وقتی ما براءت جاری کردیم دیگه بحث از شرط مخالفه با کتاب نمیرسه، دیگه موضوعی برای شرط مخالفه با کتاب نمیمونه. اما اگر شک در حکم وضعی کردیم، در حکم تکلیفی نبود، در حکم وضعی کردیم، شک کردیم این سببی که ما قرار دادیم آیا میتونه مفید ملکیت باشه یا نمیتونه مفید ملکیت باشه، پس ما در ضمن عقد شرط کردیم یه حکم وضعی رو یا یه عملی رو، یه عمل حقوقی رو شرط کردیم. مثلا گفتیم این رو به این صورت به فلانی بده، نمیدونیم این مفید ملکیت هست یا مفید ملکیت نیست. خب آقای خویی میفهمن اصل در معاملات، آقایون فرمودن فساده، اصل در معاملات فساده، تا یقین نکنی که این سبب سبب مفید اثر هست یا نیست. خب اصل اینه که مفید اثر نیست دیگه. به خاطر این در مثل این موارد بازم دیگه نوبت به اون شرط مخالفه با کتاب، اصل عدم مخالفت با کتاب نمیرسه، چون اصل میگه که این سبب مفید ملکیت نیست، مفید اون اثر نیست. پس ما در ضمن عقد شرط کردیم که به یه سبب خاصی، مثلا گفتیم که شما با صیغه فارسی این خانم رو به زوجیت فلانی در بیار، بعد شک میکنیم که این صیغه فارسی مفید زوجیت هست یا نیست، میگن اصل در معاملات فساده. اصل در معاملات فساده، همونطور که آخوندم در کفایه گفتن، یعنی به هر حال تا یقین نکنی که اثر و مسبب محقق شده، خب اصل اینه که محقق نشده دیگه، چون سابقه عدمی داشته، این میشه اصل در معاملات فساده. بله. البته آقای خوی اینجا یه بحثی رو مطرح میکنن و اون اینه که خب حالا اینجا خودش دو قسم تصویر داشت دیگه طبق حرفای خویی. یه قسمش این بود که نفس عقد معلقه بر این چیزی بشه که الان ما داریم درش خلاص اصل جاری میکنیم، مثلا نفس عقد معلق بشه بر زوجیتی که ما گفتیم به صیغه فارسی بخون، و ما گفتیم که اصل فساده. خب حالا که اصل فساده، پس عقد هم میشه چی؟ عقد هم میشه باطل، درسته؟ چون اصل فساده و اونم معلق بر این شد، پس عقد میشه باطل. صرف نظر از اینکه تعلیق عقد درسته نه، فرض کنیم تعلیق عقد هم درسته، اگه عقد رو ما معلق کردیم این شرط شرط باطله، حالا به مقتضای او عقد هم باطله که به اون کاری نداره. در همینجا ممکنه که التزام به عقد رو معلق کرده باشید. خب وقتی که شما با اصل اثبات کردید که این سبب تحقق پیدا نکرد، گفتیم اصل در معاملات فساده دیگه، این سبب تحقق پیدا نکرد معناش چیه؟ معناش اینه که شما دیگه التزامی به ادامه این عقد ندارید دیگه، به عبارت دیگه یعنی شما خیار فسخ دارید. پس اما اینه که نفس عقد رو معلق کردید که بعد معلوم شد این سبب باطل پس عقد محقق نیست، و اما اینه که این التزام رو شما اومدید معلق کردید که اگر اون شرط تحقق پیدا نکنه عملاً هم اون التزام هم وجود نخواهد داشت. این طبع قصه میشه. خب حالا یه سوالی که آقای خوی اینجا مطرح میکنن اینه که اگه شک کردیم کلن جعل خیار در این چنین عقدی جایز است یا جایز نیست چی؟ چون معلق کردن التزام بر شرطی گفتیم در حکم قرار دادن خیار برای خودمونه. حالا اگر در نفس صحت جعل خیار در این عقد شرط کردیم که میشه خیاری جعل کرد یا جعل نکرد، این چی میشه؟ پس این یه مسئله دیگه شد. تا حالا آقای خویی میفرمودند که اگر ما التزام رو معلق کنیم، خب ولو اون شرط فاسد باشه معناش اینه که ما دیگه میتونیم التزام نداشته باشیم و رفعیت از معامله کنیم، خیار داریم. حالا اگر در خود جعل خیار شرط کردیم، چون لعل بعضی از عقود رو شارع براش خیار قرار نداده، مثلا شما نمیتونید در ضمن عقد نکاح خیار برای خودتون قرار بدید یا زن برای خودش خیار قرار بده، بگه من هر وقت دلم خواست دیگه این عقد رو فسخ میکنم، فسخ نکاح به طلاق نیازمنده، یعنی زن نمیتونه جعل خیار برای خودش کنه، مثل عقد بیع نیست که بگن هر وقت خواستی ما معامله رو فسخ میکنیم. اون باز نیاز به چی داره؟ نیاز به یک صیغه داره، نیاز به یک عمل حقوقی داره. اگه ما شک کردیم که اصلا جعل خیار میشه کرد یا نمیشه کرد، اینجا چی باید بگیم؟ آقای خویی میفهمن اینجا هم از قبیل اصل در معاملات فساده است دیگه، خودش صغرای اصل در معاملات فساده است. این دو تا شک شد دیاره. احسنت. یعنی مثلا آقای خویی گفت وقتی که شما شرط میکنید التزام خودتون رو بر عملی، یعنی جعل خیار کردید، درسته؟ بعد شما شک میکنید اصلا میشه جعل خیار کرد یا نه. فرض کنید اصلا اون شرط شما صحیح، شما شرط میکنید در عقد نکاح که اگر اینو به فلانی نبخشیدی نکاح فسخ، نه که من طلاق بدم، نکاح فسخ. خب بعد شک میکنید که اصلا در عقد نکاح میشه خیار فسخ گذاشت یا نمیشه گذاشت، صرف نظر از این که اون شرط شما صحیح هست یا باطل است، این خودش شک دیگه است که اصلا میشه این کارو کرد یا نمیشه کرد. آقای خویی میفهمن خود این صغرای همون معاملاتی است که اصل در معاملات فساد است. حالا همین این فرمایش آقای خویی است که میفهمن این خودش صغرای اصل در معاملات موجب فساده. از این جهت چون این گونه است ما باید بگیم که این عقد میشه عقد فاسد، عقدی که شما درش جعل خیار کردید میشه عقد فاسد. خب چجوری این میشه صغرای اصل در معاملات؟ آقای خویی میفهمن شما یه عقد خیاری منعقد کردید، حالا شک کردید که عقد خیاری درسته یا نه. خب عقد معاملات دیگه، شما یه عقد خیاری منعقد کردید، حالا شک میکنید که یه عقد خیاری شما صحیح است یا صحیح نیست، اصل در معاملات فساده. شما نمیدونید این عقد، یعنی عقدی که با این خیار جعل و انشائش کردید، این صحت داره یا صحت نداره. خب اصل در هر معامله فساده. تا این عقد امضا نشه، تا این عقد امضا نشه حکم به صحت نمیشه. چی میفهمید؟ چی باشه؟ ترکیبش اتحادی باشه، یعنی میگی دو مدل داریم یا دو تا مبنا داریم، منظورتون به چیه؟ یعنی ما میتونیم مثلا عقد خیاری اتحادی داشته باشیم، میتونیم انضمامی داشته باشیم، یا به دو تا مبنا و قول نظر دارید، به دو نحوه.
نه ما
خب نکنید، بحث در اینه که ایشون فهمن شما در عقد خیاری قرار دادید، یعنی اومدید عقد خیاری منعقد کردید و شک میکنید که اصلا این عقد خیاری رو شارع قرار داده یا نه، مثل که شما یه بیع متزلزل منعقد میکنید، شک میکنید که اصلا بیع متزلزل صحیحه یا صحیح نیست. آقای خوبی میفهمن خب نه، این دیگه اصل در عقد فساده، عقد خیاری به متزلزل دیگه. مشکلی نیست، به هر حال یه عقد خیاری من قرار دادم. عقد خیاری همیشه یک عقد خیاری میشه، ملکیت متزلزل، زوجیت متزلزل. اصلا شارع زوجیت متزلزل تشریع کرده یا اصلا زوجیت متزلزل تشریع نشده؟ یعنی ما هیچ زوجیت متزلزلی نمیتونیم داشته باشیم. همون معنی که در بیع متزلزل میگیم، مگه شما نمیگید بیع خیاری بیع متزلزله، میگید اینو یا نمیگید؟ نه به همون معنی که در بیع میگید. عرضم همون نیست که ما در بی میگیم، در بی متزلزل به چه معناست؟ همونی که هست، زوجیت متزلزله. یعنی اصلا ما میتونیم زوجیت متزلزل انشاء کنیم؟ شارع برای انشاء زوجیت متزلزل مشروعیتی قائل یا قائل نیست؟ شک میکنیم تو این قصه، میگه خب اصل عبارت هست از عدم. نه در مثلا فرض کنیم در عقد زوجیت در بی قرار داده، ولی در زوجیت ممکنه زوجیت متزلزل نداشته باشیم، شما وقف متزلزل نداشته باشیم. نکنید شما بیع متزلزل ممکنه داشته باشید ولی شارع وقف متزلزل قرار نده. نه بحث اینه که اینایی که در کنار همم برگشتش به تزلزل در انشاءه. یعنی وقتی که شما دارید وقف متزلزل انشاء میکنید، یعنی وقفی میکنید که اگه خواستم به همش بزنم، شارع به شما اجازه میده شما یه وقفی داشته باشید که اگه خواستید به هم بزنید، یا در وقف خیاری وجود نداره؟ مقوماتش نیست، یعنی شما انشاء کردید یه ملکیتی که اگه نخواستید به همش بزنید، شما انشاء کردید یه زوجیتی که اگه نخواستید به همش بزنید، شما انشاء کردید یه وقفی که اگه نخواستید به همش بزنید. شارع این چنین وقفی، انشاء این چنین وقفی رو مشروع کرده یا نه؟ برگشت خیار اینه دیگه. یعنی من اگه نخواستم این وقف رو به هم بزنم، اگه این رخ داد پیش نیامد این وقف رو به هم بزنم، میشه باطل، میشه باطل. نه دیگه، شما یک ملکیتی رو انشاء کردید که شارع تشریع نکرده. اصلا شارع تشریع نکرده زوجیت متزلزل رو. غیر تزلزل هم که من انشاء نکردم، من از اول ملکیت متزلزل انشاء کردم. که
این حرف موقت گفتن که مدتشو نگی، گفتن اول خودما گفتن عقد نکاح واقعه، نکاح دائم واقع میشه.
خب چون موقت هم تشریع شده، نکنید وقتی که موقت تشریع شده در مقام ثبوت، در مقام اثبات و استظهار اینه. یه وقت شارع اینه که بیع متزلزل رو تشریع کرده. خب حالا که شارع بیع متزلزل رو تشریع کرده، ما میگیم بیع کردیم ولی قرینه بر تزلزل نیوردیم، پس حمله بر ثابت میشه.
بحث نکردم، گفتم مقصده که واقع نشد چون قصدشون مطلق بود که واقع نشد، ولی اونی که واقع نشد هم غیر مسلمه.
خب
از فرداشتون دیگه که عقل واقع عقلی که واقع میشه نگاه داره باطل نیست.
درست.
اینجا میتونه اینجا همچه درست نیست؟
نه دیگه، اون مقام اثباته، نه کنید اون که مقام اثباته که اگه قید رو نیارید این کلام حمله بر این میشه، اون مقام اثباته. آی خویی نظرشون اینه که اگر شما شک کردید که جعل خیار در این چنین عقدی خودش جایزه یا جایز نیست، خب اصل در معاملات فساده، این که شما جعل خیار کنید در معامله معناش اینه که دارید زوجیت متزلزل انشاء میکنید و شک میکنید اصلا شارع زوجیت متزلزل رو مشروع کرده یا مشروع نکرده، اصل عدم مشروعیت زوجیت متزلزله. اگر چی؟ ولی ما زوجیت متزلزل انشاء نکردیم. زوجیت متزلزل یعنی زوجیت با خیار. حالا زوجیت رو نه، ما زوجیت مطلقه، من زوجیت رو دارم مثال میزنم، شما وقف و مثال بزنید. اصلا زوجیت یه مثاله، ما هر جا شک کنیم که شارع این چنین عقد متزلزلی رو قرار داده یا نداده، این سقرای اصل در معاملات نیست. چرا؟ اصل در معاملات هم فساده که چی میفهمم؟ نه درست. اصلا به نحو متزلزل ایجاد کردن یعنی همین که نیاز داره شما یا اسقاط خیار بکنید یا خواسته شما تحقق پیدا کنه. اصلا متزلزلش اینه، همین که شما باید بگید من ساقط میکنم خیارم رو، این خودش مقوم متزلزل بودنه که شما باید خیارتون رو ساقط کنید. قوام متزلزل همینه. نه دیگه، اصلا متزلزل همینه. وقتی شما برای خودتون جعل خیار قرار دادین، گفتین اگه دلم خواست معامله رو به هم بزنم. خب حالا اگه دلتون نخواست چی میشه این معامله؟ گفتید اگر فلان اتفاق افتاد معامله رو به هم بزنم، اما اگر این اتفاق نیفتاد چی میشه؟ این که مقوم به این متزلزل خودش. خیار متصل منفصل یعنی به لحاظ دلیل یا به لحاظ رخ داد؟ خب چرا فرق بگذاریم؟ خیار یعنی واقعش دیگه. من میگم اگر جمعه یا هفته آینده بارون نیامد، من معامله رو فسخ میکنم.
سببش
اصلا سبب بعد از عقد که نمیدین، شما نمیتونی الان عقد بکنین یک هفته دیگه براش خیار قرار بدید که نه، این که خیاری که ما جعل خیار کنیم، اون که شارع جعل خیار کرده بود کاری نداریم، شارع گفته عیب سببه. این که ما بتونیم یک عقد متزلزل انشاء کنیم، ما از اول بیام یک ملکیت متزلزل ایجاد کنیم، این که شارع میگه به این اسباب شما میتونید به هم بزنید، ما به اون کاری نداریم. نکنید ما الان اگه عقد و منعقد کردیم به صورت منفصل که نمیتونیم برای او شرط قرار بدیم، الان باید شرط قرار بدیم، ولی رخدادش منفصله. خب حالا چی؟ ملکیت متزلزل. گفتیم در تمام موارد خیاری ملکیتی که منتقل میشه ملکیت متزلزله. ملکیت متزلزل یعنی اون ملکیتی که هر وقت خاص پس میگیره، یا اگه اون رخ داد رخ نداد مبدل میشه، اسمش میشه ملکیت متزلزل، چون متزلزله. اصلا ملکیتش چون متزلزله به درد نمیخوره. از اول ملکیت مستقر که نیست، از اول ملکیت متزلزله، چون ملکیت متزلزله به عبارت دیگه ملک است به شرط متأخر. این عبارتون اخرى دیگه، ملک است به شرط متأخر، یعنی شما مالک این هستی مشروط به این که متأخراً در جامعه اتفاق بیفته. این میشه ملکیت متصدی. قابل تفکیک به قول مرحوم آخون به تعمل من العقل، اون که به درد ما نمیخوره. عقل هر چیزی رو تفکیک میکنه. آخون گفت شجر هم میگه ذات الله شجریه، بساط رو هم عقل ممکنه تفکیک کنه، مرکبش کنه. آره. یعنی خلاصه میگم این که شما تفکیک بکنید هر چیزی رو دست عقل بدید، خلاصه هم بسیط هم تفکیکش میکنه. نه اصلا ما شک میکنیم، ما شک میکنیم که زوجیت متزلزل رو شارع مشروع میدونی یا نه، زوجیتی که بتوان او را به هم زد. تفکیک شده نیست دیگه، زوجیت متزلزله. من فکر کردم این تصویرش هم دیگه من نباید بزنم، من باید میزنم نزنم. بسیار، پس دیگه من راحت باشم. متوجه نشدم. اگر
قبلا فرمودید که اگر التزام رو محل داره بر شرط کنه و نمونه شه، اصلا التزام نیست. الان ظاهرا بس میتونم درش بگم که با نمونه شه تزلزل وجود داره. اون وجود که بعد من
آره خب نکنید، اون حرفی که من زدم تفسیر من از کلام آقای خویی بود. یعنی ما گفتیم واقع حرف آقای خویی باید این باشه، ولی اینی که الان دارم عرض میکنم تفسیر خود آقای خویی از کلامش. آره بسیار خوب. نه گفتم حرف آقای خویی درستشون باید باشه دیگه اصلا، یعنی مرجع حرف آقای خویی باید به اون بر بگرده، اگه بر نگرده که مشکل داره. ولی فهم ما از کلام آقای خویی با فهم آقای خویی از کلامشون لعل متفاوت است. بسیار خوب. اصل در معاملات فساده، اصل در معاملات فساده دو تقریب داشت، یکی استصحاب بود یکی اصل عقلایی بود. آره بله، اصل در معاملات فساده یه تقریبش چی بود؟ تقریب استصحاب بود. اصل در معاملات فساده یعنی من اومدم به یه بیعی که به یه عقدی که نمیدونم درسته یا غلطه ماشینم رو فروختم، شک میکنم که این ملکیت اتفاق افتاد یا نیفتاد، میگن استصحاب کن که ماشین هنوز تو ملک توی. پس اصل فساده یعنی هیچ جابجایی صورت نگرفته. من شک میکنم الان ماشین از ملک من خارج شد، در ملک اون آقا وارد شد، اون پول وارد در ملک من شد، این ماشین که قبلا ملک من بوده شک کردم، استصحاب میکنم عدم خروج از ملکیت رو. پس یه اصل در معاملات فساده این بود. یکی هم بحث عقلایی بود، اصل عقلایی بود، یعنی عقلا آثار یک عقد صحیح رو بر عقد مشکوک بار نمیکنن تا مطمئن نشیم که این عقد شرایط لازم رو برای تحقق نتیجه داره، نتیجه رو محقق نمیکنن. منشأ شکشون؟ نه، ما کلن در ارتباط با این که در موارد شک در تحقق عقد، چه عقد شرعی چه عقد عقلایی، این تحقق پیدا میکنه یا نه، اصل عقلایی اینه که تا عقد با تمام شروطش تحقق پیدا نکنه، چه شروط شرعی چه غیر شرعی، اصل اینه که به هر حال میگیم این عقد نتیجه بخش نیست. این خودش اصل و قلعه. خب شما مثلا اصل اصول لفظی چیه؟ نمیگید اصل عقلایی؟ نه خب در اصول لفظی میگید سیره عقلا؟ مثلا اصالت الحقیقه سیره عقلاییه؟ نیاز به عدم رد اشاره داره؟ سالمن روشنه؟ یعنی این که ایشون میپرسن خب اصل عقلاییه پس سیره عقلاییه، من میگم همه اصول عقلایی رو شما به سیره عقلا برمیگردونید، شما در سیره عقلا میگید عدم رد اشاره لازمه، همه اصول عقلا یعنی اصالت الحقیقه هم نیاز به عدم رد داره. روشن شد چی میفهمید؟ سیره عقلا اینه که نیاز به امضا نداره، خب پس اون سیره هم باید امضا بشه.
بنا عقلا با سیره عقلا چه رقی کرده؟ این بنایش رو چی درچی بذاریم؟ بنا
عقلا سیره، خب بنای دارن یه سیره ای دارن، بنای اینی که در عملکرد رفتارش میده، سیره هم میده همین میده، یعنی بنا و سیره یکی شد آخرش؟ این سیره هم همینه دیگه. بنا عقلا نه، اصل عقلایی، ما اصلا حرف بنا عقلا نداشتیم، ما گفتیم اصول عقلایی آیا نیاز به عدم رد داره یا نداره. اصالت الحقیقه رو تا حالا کسی بحث کرده شاره رد کرده یا نه؟
اصل عقلی،
عقلایی عقلی که نیست، اصالت الحقیقه که اصل عقلی نیست که، اصل عقلاییه. پس چرا کسی نمیگه عدم رد؟ چرا کسی در اصالت الحقیقه دنبال عدم رد نمیگرده؟ خب برای چی؟ چی میفهمید؟ خب باشه، مگر هر چی ظهور ساز بود نیاز نداره؟ هر چی ظهور ساز باشه، چون شارع اصل اصالت و ظهور رو رد نکرده، خب حجیت ظهور عقلاییه، عقلاییه یا شرعیه؟ نکنید حجیت ظهور خودش یه سیره عقلاه یا نه شارع گفته ظهور سیره عقلاست؟ خب سیره عقلا عدم رد میخواد، تازه این در کبرای حجیت ظهوره، ولی در صغرای حجیت ظهور چیه؟ چرا شما دنبال عدم رد نمیگردید؟ حالا من شما رو مواجه با یک چالشی تو بحث سیره عقلا کردم، دقت کردید؟ یک چالشی رو در سیره عقلا در برابر شما گذاشتم که شما بعضی اصول عقلایی رو اصلا دنبال عدم رد نمیگردید، برید تفاوتشو پیدا کنید با سیره‌ای که ما دنبال رد میگردیم چیه. همین یعنی کدوم؟ بنا و سیره؟ به چه دلیل همون روش؟ شما از کجا میگین همون روشه؟ چی میفهمید؟ چرا نباشه؟ چرا نباشه؟ الان تخصیص منفصل و عقلا اصلا ندارن بین خودشون، شارع داره. مگه عقلا امروز یه حرف میزنن 5 سال قبل 5 سال بعد یه چیز دیگه میگن؟ پس روش دیگه داره.
اگر دلیل داشته
پس روش دیگه ای داره شارع. قرینه ما غیر از اینه که روشش متفاوته؟ از آن قرینه قبل از این که همچین روش متفاوتی ببینیم شارع اعلان کرد ایها الناس، بدونین ما امروز یه چیزی میگیم 10 سال دیگه هم یه چیز دیگه میگیم، همچین چیزی گفت به ما؟ فقط همین که دیدیم غیر از عقلا حرف زده. خب یعنی ما یافتیم اونا رو نیافتیم، ما نیافتیم و الا شاره التزامی نداره به روش اوغلا حرف بزنه، خودش برای خودش یه روش داره. شاره چرا به متن مکتوب، شاره چرا به متن مکتوب اعتماد نمی کنه؟ مگه اعلان کرد به ما مخصص منفصل دارم؟ شاره کی به ما اعلان کرد؟ زراره وقتی از امام صادق یه حرفی رو شنید فکر کرد حکم الله کلن امینه، بعد حضرت رضا علیه السلام مسلم جعفر علیه السلام گفتن که نه یه مخصص هم داره، مگه اعلان کرد بهش؟ اصلا قبل از مخصص مردم 100 ساله داشتن کار میکردن، این خلاف روش اوغلاه، این خلاف روش اوغلا، اوغلا همچی روشی نداشتن. خب ولی که گذشته بود، مردم تا زمان موسی بن جعفر نه نماز میخوندن نه روزه میگرفتن نه حج میرفتن. پس شما هم حرف ما رو دارین میزنید. یا اون حرف خودمونو به خودمون تحویل ندین. بسیار خوب، خیر انشالله. معلومه. خب این فرمایش آقای خویی بود. عرض کردیم آقای خویی میفهمن یا شک ما شک در جعل است یا شک ما شک در تغییر حکم است به شرط. ما عرض کردیم مواردی در فقه داریم که وقتی شما شرط میکنید حکمش متغیر میشه، یا شک ما شک در تغییر حکم است به شرط. آقای خویی میفرمن در اینجا هم باز نوبت به اصل عدم مخالفت با کتاب نمیرسه، چون اصلا ما گفتیم مخالفت با کتاب و عدم مخالفت با کتاب یعنی لولا شرط مخالفه، آنکه بعد از شرط چی میشه اون دیگه اصلا از بحث مخالفت خارج بود. ما استظهار کردیم از ادله‌ای که میگفت شرط مخالفه با کتاب باطله، یعنی لولا شرط این مخالفه با کتاب باشه، ولی اینکه بعد از شرط مخالفه یا موافقه اصلا عدم مخالفت با کتاب اینو نمیتونه اثبات کنه. پس اگر ما گفتیم که شرط مخالف اونیست که لولا شرط مخالفه با کتاب باشه و ما شک کردیم بعد از شرط مخالفه با کتاب یا موافقه با کتاب، اصل عدم مخالفت نمیتواند بگوید که بعد از شرط هم مخالفه با کتاب نیست یا مخالفه با کتاب هست، چون اصلا عدم مخالفت یعنی عدم مخالفت لولا شرط. به خاطر این آقای خویی میفرمایند که اگر ما شک کردیم در اینکه تغییرش این گونه است یا نیست، اصل عدم مخالفت با کتاب نمیتونه نتیجه بخش باشه. یعنی ما شک میکنیم که اگر این چنین شرطی بکنیم بازم مخالفه با کتاب یا مخالفه با کتاب نیست. عرض کردیم بعضی از اعمال بعد از شرط مخالفه با کتاب نیستن، مثلا روزه در سفر رو اگر شما نذر نکنید مخالفه با کتابه، اما اگر روزه در سفر رو نذر بکنید دیگه مخالفه با کتاب نیست. حالا ما شک میکنیم بعد از نذر روزه در سفر مخالفه با کتاب هست یا نیست، شک میکنیم بعد از نذر احرام قبل از میقات مخالفه با کتاب هست یا مخالفه با کتاب نیست. آقای خویی و من اصل عدم مخالفت با کتاب نمیتونه اثبات کنه که مخالفه با کتاب نیست. چرا نمیتونه؟ چون عدم مخالفتی که ما گفتیم عدم مخالفت لولا شرط بود دیگه، عدم مخالفتی که ما بحث کردیم عدم مخالفت لولا شرط بود، چون عدم مخالفت لولا شرط بود اثبات نمی کند عدم مخالفت یا مخالفت با شرط را. عدم مخالفت، عدم مخالفت که عدم محمولیش، یعنی بازم عدم محمولی لولا شرط. نه، ما مخالفت با کتاب رو مخالفت لولا شرط دیگه، وقتی مخالفت لولا شرطه، چه عدم محمولی چه عدم نعتی، یعنی قبل از شرط مخالفتی نیست. این میشه لولا شرط، یعنی بدون شرط مخالفتی وجود نداره، مخالفتی نیست. یعنی این عمل بدون شرط مخالف نیست. همین مقدار
این اصل مثبت میشه اگه بگیم که این مخالفت چیه بیدار که با شرط هم
نه مثبت نه اصلا نکنید. شما فرض کنید لولا شرط رو میگیم عدم مخالفت این عمل بدون شرط، پس شما دارید اثبات میکنید عدم مخالفت این عمل رو بدون شرط با قرآن. ما میخوام بگیم عدم مخالفت با شرط با قرآن چیه؟ شما که دارید اثبات میکنید عدم مخالفت بدون شرط رو. عدم مخالفت بدون شرط، چه عدم محمولی چه عدم نعتی، اثبات نمی کند که با شرط مخالف است یا مخالف نیست، چون موضوعش متفاوته. خب من موضوع عوض شده دیگه،
مخالفت کلی چه برای ثابت
نمیکنه که دیگه موضوعش بدون شرط بود. این عمل بدون شرط مخالف با قرآن نیست، اما اثبات نمیکنه این عمل با شرط مخالف است یا مخالف نیست. حرف آقای خویی اینه. آقای خویی میفهمن اصل عدم مخالفت با کتاب اثبات میکند که این عمل بدون شرط مخالف با قرآن نیست، اما این عمل با شرط مخالف با قرآن یا مخالف با قرآن نیست، این موضوعش این نیست دیگه. حالا من کمک کنم، شما میخواید بگید که اگر این بدون شرط مخالف با قرآن نیست، با شرط به طریق اولا مخالف با قرآن نیست. بدون شرط مخالف با قرآن حرام نیست دیگه، مخالف نیست. ما اصل عدم مخالفت رو داریم جاری میکنیم. فرض ما اصل عدم مخالفت با کتابه، یعنی این شرط، این عمل بدون شرط حرام نیست. خب با شرط به طریق اولا حرام نیست.
این شرط علی نوع دومه دیگه، نمیدونی شما فهم باز من ما حکم تشخیص دادیم که مخالف با کتاب هست، ولی که شک میکنیم اگه اشتراط کنیم آیا با اشتراط حکم این مخالفت کتابش منتفی میشه یا نمیشه؟ مثل
میراث در مثل... میشه اصل مخالفت با کتاب، نه عدم مخالفت با کتاب. ما بس اصل عدم مخالفت با کتاب داریم میگیم. اصل عدم مخالفت با کتاب یعنی این عمل لولا شرط اگر مخالف با قرآن نیست، با شرط به طریق اولا مخالف نیست. اگر شما میخوان اصل عدم مخالفت جاری کنید، اگر بدون شرط این کار مخالف با قرآن نیست، خب با شرط به طریق اولا مخالف با قرآن نیست. چی نمیشه؟
آقای خویی گفتنش دو جور شک میکنی، یکی در اصل حکم،
یکی در تغییر حکم.
بله چرا دیگه؟ ما با شرط،
چرا دیگه؟ ما با شرط، ما با شرط مخالف با قرآن ممکنه باشه. آقا مگر نگفتن که در قرآن برای شما اجازه دادن تجدید فراشو؟ اما اگر شما خودتون رو ملزم کردید تجدید فراش نکنید، کارتون حرامه. مگر قرآن به شما اجازه نداد تجدید فراش کنید؟ فنکه اون ما تابلک و من النساء. اما اگر شما شرط کنید که تجدید فراش نکنید، گفت مخالف با قرآن شد دیگه. حسن در اصلا که با هم نداریم. شما میگید چجوری میشه قبل از شرط حلال باشه بعد از شرط حلال نباشه؟
اینجا اصلا شک داریم در مفهوم مخالفت به کتاب. ما بحث کردیم اباحه رو اگه بخوام الزامش کنیم یا بخوام آرمان تحریمش کنیم،
به هر حال قبل از اینکه شما شرط بکنید تجدید فراش جایز بود یا جایز نبود؟ جایز بود یا نبود؟ بود دیگه. مگر امام نفرمودن ها شرط اشتباهه؟ چرا؟ چون تو در حقیقت حلال و حرام کردی دیگه با شرط. پس ما اصل عدم مخالفت با کتاب رو قبل از شرط داریم، حالا بعد از شرط چی؟ بعد از شرط میتونیم اصل عدم مخالفت با کتاب داشته باشیم یا نه؟ شرط میکنه که ازدواج بکنه. بعد چی میشه؟ خب حالا اون یه بحث دیگه است. من داشتم جواب سوال ایشونو میدادم، حالا به اون میرسیم. شما روشن شد قصتون؟ انشالله. بسیار خب، حالا چی شد قصه آخرش؟ آقای خویی فرمودن که در مواردی که ما شک کنیم که بعد از شرط این مخالف با قرآنه یا مخالف با قرآن نیست، اصل عدم مخالفت با کتاب جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون اون اصل عدم مخالفت، مخالفت لولا شرط بود و شک ما شک بعد از شرطه، اصلا موضوع اصل با این متفاوته. این حرفی بود که آقای خویی گفتن. خب حالا ما به خاطری که مسئله بیشتر روشن بشه، سوال از آقای خویی. آقای خویی کی میگه این اصل عدم مخالفت، عدم مخالفت لولا شرط بود؟ اون مخالفت لولا شرط استظهار ما از ادله مخالف کتاب الله بود، ولی نه اینکه استصحاب عدم مخالفت مخالفت لولا شرط بود. اینو شما از کجا آوردید که اصل عدم مخالفت، عدم مخالفت لولا شرط بود؟ حالا اجازه بدید، اجازه بدید، ناراحت نشید. اونی که بحث ما بود این بود که استظهار ما از ادله مخالف با کتاب مخالفت لولا شرط بود، ولی استصحاب عدم مخالفت که عدم مخالفت لولا شرط نبود. از افعل ازاله که بعضی از رفقا میگن ما عدم محمولی هستن استصحاب کردیم. عدم محمولی یعنی عدم مخالفتی نیست. اینکه مخالفت قبل از شرط و بعد از شرط و اینا ما هم چیزی نداشتیم. استصحاب عدم مخالفت این فعل و این عمل با قرآن، این استصحاب قبل از شرط نبود اصلا. شما از کجا گفتید این اصل عدم مخالفت لولا شرط بود؟ خب شما میگید که آقای خویی گفتن که خب ما میخوام همون عدم مخالفتی که در روایات همون رو استصحاب کنیم دیگه. اون عدم مخالفت، عدم مخالفت لولا شرط بود، درسته؟ چون ما میخوام او عدم مخالفت رو اثبات بکنیم، پس باید عدم مخالفت لولا شرط باشه. سوال نمیتونه عدم مخالفت اعم از نبود و بود شرط باشه؟ الحمدلله رب العالمین، یغفر الله لنا. یه بار دیگه سوال رو مطرح کنم، ما بگیم عدم مخالفت رو استصحاب میکنیم چه قبل از شرط چه بعد از شرط، اثبات نمی کنه مدعای ما رو؟ یک کمی به سوال من برسید، عجله نکنید، یک کمی به سوال برسید. آقای خویی فرمودن چون عدم مخالفت در روایات عدم مخالفت لولا شرطه، ما میخوام موضوع روایات رو اثبات کنیم، پس ما باید استصحاب عدم مخالفت لولا شرط بکنیم. میگیم خب ما اگر استصحاب بکنیم عدم مخالفت مطلق را، چه قبل از شرط چه بعد از شرط، ما شک میکنیم که این عمل مخالف با قرآن هست یا نیست، استصحاب میکنیم عدم مخالفتش را چه قبل از شرط چه بعد از شرط، این مدعای ما رو مگه اثبات نمیکنه که حتما باید عدم مخالفت لولا شرط باشه؟ چون اگر عدم مخالفت بدون شرط باشه، یعنی ذات این عمل، عنوان این عمل، خب باز یه مشکل دیگه ای داریم که اگر عدم محمولی باشه بازی اصل مثبته. پس سوال اینه که ما عدم مخالفت عام چه قبل از شرط چه بعد از شرط رو استصحاب میکنیم، چرا همچه استصحابی مفید نباشه؟
عدم مخالفت
من اضافه شد اون کلی و فرد ای مومن، این کلی و فرده، با شرط و بی شرط کلی و فرده، با شرط و بی شرط فرده.
فرد معادلات شما شما
ضرر نه شما میگین کلی و فرده
میگین منظور شما کلی و فرده
ها سوال کردید خدا رحم کرد بهت خدا خدا به شما رحم کرد این کلی و فرده خب پس سوال از آقای خویی اینه که ما چرا عدم کلی رو نتونیم استصحاب بکنیم؟ سوال من اشتباهه چرا؟ خب الان که مشکوکه ما بعد از شرطه متیقن قبل از شرط و بعد از شرط دیگه قبل از شرط متیقنه چجوری متیقن اختصاص به قبل از شرط داره ما میخوام عدم مخالفت رو استصحاب کنیم به صورت عدم محمولی ما میخوام عدم مخالفت شرط چه قبلش چه بعدش به صورت عدم محمولی با قرآن رو استصحاب کنیم
قبل شرط رو حکم که قبل شرط بودی رو
ما مخالفت رو میخوام استصحاب کنیم مخالفت و موافقت خب اجازه بدید من بفهمم درست نه اصلا این عمل وقتی که قرآن نبود نه بعد از شرط نه قبل از شرط مخالفه با قرآن نبود چون این حالت سابقه نداره ما عدم ازلیه دیگه میگه وقتی که قرآن نبود این شرط نه قبل از شرطش نه بعد از شرطش مخالفه با قرآن نبود غیر از اینه پس عدم مخالفت اعمه از قبل از شرط و بعد از شرط هر دوش متیقنه قبل از قرآن بعد از شرطش هم مخالفه با قرآن نبود قبل از اسلام بعد از شرطش هم مخالفه با احکام شریعت نبود پس شما میگید عدم مخالفت قبل از شرط و بعد از شرط ما او رو داریم استصحاب میکنیم چرا میگید فقط ما استصحاب عدم مخالفت قبل از شرط کردیم بعد دیگه حالا که موضوعش متبدل شد هر دو حالت سابقه داره چرا آقای خویی میگن باید اون مدل باشه اصلا اشکال ما با آقای خویی یه چرا شما اومدید استصحاب و کانالیزه کردید شما اومدید میگید استصحاب عدم مخالفت قبل از شرط بعد میگید خب بعد از شرط به درد نمیخوره این ساعت درسته یا نه یعنی وقت ما تموم شد ولی سامانه قطع نشد اللهم صل علی محمد و